دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز 27 اسفند ماه، در آخرین روزهای سال 1398 هستیم. سالی پر از اتفاق و حادثه برای ایران و مردم ایران. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت بر آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا جدید و ابتلا به کووید 19 به ویژه در ایران. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نیوشا بقراطی.
با سلام، ریک برنان مدیر منطقه‌ای بخش اورژانس سازمان جهانی بهداشت دوشنبه شب اعلام کرد آمار رسمی مبتلایان به ویروس جدید کرونا در ایران احتمالاً 1/5 آمار واقعی این بیماری است. مدیر بخش اورژانس سازمان جهانی بهداشت که پس از یک مأموریت یک هفته‌ای از ایران بازگشته است، افزود دلیل انتشار آمار اندک ایران در مقایسه با واقعیت این است که همچون برخی کشورهای اروپایی در ایران هم فقط از مبتلایان و بیماران وخیم تست کرونا گرفته شده است. با وجود انتقادهای شدید از نحوه مدیریت ایران در مقابله با ویروس کرونا، ریک برنان از واکنش تهران در برابر این ویروس استقبال کرد و گفت در سطوح بالای دولت مبارزه با کرونا بسیار جدی گرفته شده است. در خبری مرتبط، بر پایه آمار گردآوری شده توسط رادیو فردا، تا کنون حدود 1500 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. همزمان اظهارات مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت حاکی است بیش از 33500 نفر در 30 استان ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس این آمار، بیشترین تعداد جانباختگان به ترتیب متعلق به استانهای خراسان رضوی، تهران، گیلان، مازندران، قم، اصفهان و گلستان است. شیوه مواجهه نهادهای حکومتی ایران با شیوع ویروس کرونا که ابتدا از شهر قم آغاز شد، با انتقاد گسترده نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو بوده است. در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه مدعی شد که 50% زندانیانی که او آنها را امنیتی خواند به مرخصی رفتند. به گفته غلام حسین اسماعیلی، تا کنون به 85,000 زندانی به دلیل گسترش کرونا مرخصی داده شده است. اظهارات این مقام قضایی جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده که اعتراضات متعددی از سوی خانواده‌های زندانیان عقیدتی سیاسی در این باره به گوش رسیده است و روز دوشنبه نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، نیز در اعتراض به جلوگیری از آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شهروندان ایالات متحده خواست فعالیت‌های اجتماعی خود را به مدت 15 روز تعلیق کنند و تجمعات خود را به 10 نفر یا کمتر برسانند. او همچنین اعلام کرد که وضعیت اضطراری ناشی از ویروس کرونا پیش از ماه ژوئیه یا اوت، حدود 3-4 ماه دیگر، پایان خواهد گرفت.
همه درباره ژوئیه، اوت و چیزی در این حدود صحبت میکنن. بنابراین ممکنه فقط تا همین مدت باشه. من معتقدم این بحران زورش پایین میاد. اغلب این حرف رو نمیپسندن، اما به نظر من زورش میاد پایین.
به گزارش رویترز، در حالی که هراس از ویروس کرونا این کشور را فرا گرفته، دونالد ترامپ با تغییری در لحن خود افزود وضعیت اضطراری در 50 ایالت آمریکا که به علت گسترش ویروس کرونا برقرار شده ممکن است تا پایان تابستان ادامه یابد. رئیس جمهوری آمریکا در ابتدای ویروس کرونا به قاره آمریکا به خاطر دست کم گرفتن سطح وخامت این بیماری از سوی مخالفانش مورد انتقاد قرار گرفته بود. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دوشنبه شب در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد که با هدف جلوگیری از شیوع ویروس جدید کرونا، ورود به منطقه شنگن را در اتحادیه اروپا از روز سه‌شنبه ممنوع خواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه با اعلام اینکه در جنگ هستیم افزود به مدت دست کم 2 هفته مقررات مربوط به محدودیت رفت و آمد تشدید می شود. آقای مکرون گفت با توجه به 2 برابر شدن شمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا در هر 3 روز و افزایش آمار مرگ و میر ناشی از آن، چنین اقداماتی ضروری است. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم نیوشا بغراتی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید تازه ترین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. به همین ترتیب مقالات تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت میگوید آمار رسمی ابتلا به کرونا و مرگ و میر در ایران تنها 1/5 آمار واقعی است. عده‌ای به آرامگاه‌های امام 8 شیعیان و معصومه خواهر او در مشهد و قم حمله کردند، خواستار بازگشایی این مکان‌ها شدند. برخی اعضای خبرگان رهبری آنها را جاهل نامیدند. و بحث سلامت زندانیان سیاسی در میانه شیوع ویروس کرونا، خواهر سامر رجبی میگوید برادرش علائم ابتلا دارد. امیدوارم در مجله نیمروزی امروز در کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در ابتدای مجله و در مشروع خبرها شنیدید از آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا جدید در ایران و اظهارات یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت که گفته است نحوه اطلاع رسانی در ایران از سوی منابع رسمی دچار مشکلاتی است و آماری که اعلام شده تنها 1/5 آمار واقعی است. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر، بیشتر بشنوید از اون چه که در ایران در رابطه با کرونا در حال وقوع هست و از آمارها آغاز کنیم. بابک، آخرین آمارهایی که اعلام شده حالا از منابع رسمی در ایران حاکی از چه هست؟
آمارها که به شیوه معمول در همین ساعت لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، سخنگوی وزارت بهداشت به صورت روزانه میاد و آخرین آمارها رو اعلام میکنه. ما هم به محض اطلاع در همین مجله به اطلاع شنوندگان خواهیم رسید. آخرین آمار رسمی، اون چیزی که مقام های وزارت بهداشت میگن، رسیدن تعداد کشته‌ها به 853 نفر و تعداد مبتلایان به مرز 15,000 نفر هست. اما همونطور که در خبرها شنیدید، خود آمار جمع‌آوری شده از سوی رادیو فردا بر مبنای اظهارات پراکنده مقام های محلی، تعداد کشته‌ها رو دست کم 1498 نفر و تعداد مبتلایان رو 33,662 نفر نشون میده. بعد منتظر آمار امروز باشیم. در صحبتات هم اشاره کردی به اظهار نظرهای یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت. اشاره تو به ریک برنان بود، مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت در غرب آسیا، که صحبتاشو خبرگزاری رویترز ساعتی پیش منتشر کرده. آقای برنان میگه شمار موارد رسمی ابتلا در ایران ممکنه تنها 1/5 شمار واقعی باشه، اما به گفته او آزمایش ها به سرعت در حال افزایشه و خودش نتیجه گرفته که در نتیجه شمار موارد احتمالاً بیشتر خواهد شد. آقای برنان گفته که داده ها و اطلاعات رسمی در ایران همچنان نقطه ضعف اصلی در مسیر شیوع ویروس کرونا جدید در ایران. به نوعی میتونیم بگیم این صحبت ها تایید رسمی هست بر مبنای گزارش‌های پیشینی که رسانه‌ها و افراد مختلف درباره مخدوش بودن آمارهای اعلام شده رسمی وزارت بهداشت ایران پیشتر می‌گفتند و حالا داره از جانب یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت تایید میشه. و خب می‌دونیم که امروز هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در صحبت‌هایی که در حاشیه افتتاح آزادراه همت کرج داشت، به نوعی بار دیگر خواسته که در واقع افراد از سفر جلوگیری کنند، خودداری کنند و خودش اینطور گفته روزهای سختی خواهیم داشت. و البته یک اشاره تلویحی هم به موضوع حضور در اماکن متبرکه کرده و گفته که این بار روحمون نزدیکتره اگه جسممون نزدیک نیست.
حتما در رابطه با این حضور در اماکن مذهبی در ادامه مجله نیمروزی صحبت خواهیم کرد، اما بابک گذشته از آمارهایی که بهشون اشاره کردی و صحبت‌های حسن روحانی، اخبار بسیار زیاده جست و گریخته در رابطه با کرونا. به عنوان مثال یک مقام قضایی گفته که اگر شما به کرونا مبتلا هستید اما نرید به مراکز درمانی مراجعه نکنید یا خودتون رو قرنطینه نکنید، یک سال حبس میگیرید، اقدامتون اقدام علیه بهداشت عمومی تلقی میشه. نظیر این خبرها زیاد هست، مثلا اینکه کرونا به کهریزک رسیده، جست گریخته اخبار بسیار زیاده. آیا مجموعه ای داری در این رابطه که صحبت بکنی؟
به جز این مواردی که میگین، همچنان اظهار نظرهای پراکنده است که درباره شیوه قرنطینه داره مطرح میشه در ایران و اینکه چرا مشابه هم اقدامی که شدت سختگیرانه در کشورهای اروپایی به ویژه در روزهای اخیر دیدیم در ایران عمل نشده و همچنان موضوع قرنطینه به صورت اون چیزی که میدونیم سختگیرانه اجرا نمیشه. در این زمینه یک نماینده مجلس، حیدرعلی عابدی، نماینده اصفهان در مجلس گفته که صراحت اظهار نظرش قابل توجهی، گفته اگه بخوایم شهرها رو قرنطینه کنیم مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل میشه و در ایران شرایط قرنطینه تعاریف خاص خودشو داره و این موضوع قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست. این صراحت بیان نشون میده که حتی اگر اراده ای هم برای اجرای قرنطینه باشه، مشکلات اجراییش احتمالاً سبب شده که نشه به شکل معمولی که در همه جا قرار قرنطینه اجرا بشه در ایران دیده بشه. باز هم این اظهار نظرهای پراکنده دیده شده که مثلا برخی نهادها، جمعیت هلال احمر یا برخی جای دیگه گفتن که ورود و خروج رو ما داریم کنترل میکنیم، اما اون چیزی که به معنی واقعی قرنطینه هست به نظر میرسه دست کم اگر اراده هم وجود داشته باشه اجراش در ایران مشکل هست و حالا کاملا به صراحت هم تو اظهار نظرهای پراکنده برخی مقام ها دیده میشه.
بابک در نهایت خیلی کوتاه بپردازیم به تأثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در ایران و افت بهای به عنوان مثال نفت یا فلزات گرانبها، حتی بیت کوین، در این رابطه چه اخباری داری؟
امروز در واقع اتفاقی که در این حوزه افتاد اینه که قیمت دلار آمریکا در ایران بار دیگه به 16000 تومان رسید که میدونیم در واقع تو همه ماهای گذشته یک مرز روانی بوده که اگه از این رقم بگذره میرسه دوباره میشه پیش بینی کرد که به اون رکورد چند ماه پیش 19000 تومانی، و به نظر میرسید مقام های بانک مرکزی ایران دیگه دست کم اجازه نمیدادن تو این مدت رقم دلار به این مرز تازه برسه، چون میتونه مسیر رو باز کنه برای رسیدن به رکوردهای تازه. قیمت سکه هم امروز 6,200,000 تومان گزارش میشه که همه اینها مرزهای تازه‌ای هستن در مقایسه نموداری با روزها و هفته های گذشته. اشاره هم کردی که در بازارهای جهانی هم که همچنان روندهای کاهشی ادامه داره، قیمت نفت روند کاهشیش ادامه داره، تا 28 دلار هم بار دیگه معامله شده. بازارهای جهانی هم که میدونیم که با وجود همه تمهیداتی که بانکهای مرکزی کشورهای مختلف بسته‌های تشویقی کاهش نرخ بهره، هنوز نشانه ای از ثبات در بازارهای مالی دنیا دیده
نمیشه. خیلی ممنونم، همکارم بابک غفوری آذر بود. آخرین تحولات مربوط به کرونا رو مرور کردیم، اما اعلام شده که عده‌ای به آرامگاه‌های امام هشتم شیعیان در مشهد و معصومه خواهر او در قم حمله کردند و خواستار بازگشایی این اماکن مذهبی شدند. واکنش‌ها بسیار زیاد بوده، به ویژه از سوی اعضای مجلس خبرگان رهبری که این اقدامات رو محکوم کردند. اما داستان از چه قرار بوده؟ جزئیات رو بشنوید از رویا ملکی.
این صدای اعتراض گروهی از مذهبیون در قم و مشهد به بسته شدن اماکن مذهبی این شهر هاست. بنا به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان برای رفع این محدودیت در آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم را شکستند و وارد آن شدند. مشابه همین اعتراض‌ها در آرامگاه امام هشتم شیعیان نیز از مشهد منتشر شده است. در میان این معترضان، روحانیون تندرو اعتراض خود به دستور وزارت کشور را اینگونه اعلام کردند:
الان ما اومدیم اینجا
دلامو بگین تهران غلط کرده،
تهران غلط کرده.
حمله به این آرامگاه ها واکنش حوزه علمیه سراسر کشور را به همراه داشت. این حوزه معترضان را افراطیون و عمل آنها را حدک حرمت خواند. همزمان علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز در صفحه توییترش خواستار بازداشت و محاکمه افرادی شد که در آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان را شکستند. احمد مازنی نماینده تهران نیز در توییترش شکستن در آرامگاه را نماد جهل مقدس خواند و پرسید متولیان امر کجا بودند که نتوانستند از تجاوز عده‌ای با رفتاری که او وحشیانه خواند جلوگیری کنند. با شیوع ویروس کرونا در ایران و افزایش قربانیان خصوصا در شهر قم، گروهی برای کنترل این ویروس خواهان تعطیلی مراکز مذهبی از جمله آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم شدند، خواستی که مخالفت شدید شخصیت‌های مذهبی این شهر را به همراه داشت. اما در نهایت وزارت کشور ایران برای جلوگیری از شیوع این ویروس دستور تعطیلی این اماکن را صادر کرد.
گزارش رویا ملکی رو میشنیدی در رابطه با حمله عده‌ای به اماکن مذهبی در مشهد و قم به آرامگاه‌های امام هشتم شیعیان و معصومه خواهر او در قم. اجازه بدید همراه بشیم با مهداد درویش‌پور جامعه شناس، بپردازیم به دلایل این اتفاق. آقای درویش‌پور، در گزارش رویا هم شنیدیم که حتی خود نهادهای مذهبی نظیر حوزه علمیه قم میگن که این کارها افراطیه و نباید انجام بشه. اعضای مجلس خبرگان رهبری این اقدامات رو محکوم کردند، گفتن این افراد جاهلند، نباید دست به این کارهای افراطی بزنند. اما از اون طرف این آدم‌ها، این افراد با شعار هیدر هیدر حمله کردند به این حصارها. اصلا چطور میشه که این موقعیت رو تحلیل کرد به لحاظ جامعه شناختی؟
ببینید، یک واقعیتی که شاید کلانتر باید به اون نگاه کرد، گرچه نه موزل طاعون در قرون وسطا با کرونا در امروز قرن 21 قابل مقایسه است و نه ابعاد به هر حال واکنش ها و پیامت هایی که در بر داشته، اما میشه یک شباهتی رو دید. آن شباهت اینه که کلیسا که تصورات خرافی و در واقع دینی رو برای مقابله با وبا عنوان میکرد، عملا نه تنها نتوانست با هیچ یک از اقداماتش جلوگیری از آن بکنه، بلکه باعث شد که میزان شدت شیوع وبا گسترده تر بشه و شورش علیه کلیسا و اقتدار کلیسا، آنچه که در رنسانس هم شکل گرفت، ما یکی از پیامدهای آن ماجرا بود. در ایران عملا این واقعیت است که بنابر این تعصبات دینی و حتی خرافات، این مراجع مذهبی شفابخش هم هستند. بنابراین وقتی که به همین دلیل اصلا حاضر نشدن قم رو قرنطینه کنن یا دست کم گرفتن و یکی از اصلی ترین مراکز شیوع این بیماری شد، نوعی واکنش جامعه رو برانگیخت و آن این که چگونه این خرافات دینی در واقع میتونه گسترش این بیماری رو دربر داشته باشه و جان انسانها رو به خطر بیاندازه. بنابراین یک ضربه جدی به اقتدار دینی و خرافات در واقع مرتبط با آن و شفا بخش بودن این مراکز زده شد. عقب نشینی که حکومت کرد، در واقع اگر بخوایم یک پیامد رو نگاه کنیم، به یک معنی دین مغلوب دانش پزشکی شد و از این منظر به نظرم شدت سکولاریسم در ایران افزایش خواهد یافت. به همین خاطر گروه های افراطی دینی با اینکه خود حکومت عقب نشینی کرده، اما گروه های افراطی دینی بر این باورن که در واقع باید با تمام قدرت از این تعصبات دینی دفاع کرد و جامعه به یک معنی پولاریزه میشه، یعنی بخشای متعصب‌تر دینی احساس خطر میکنن، دین در خطر میفته و بخش مهمی از جامعه احساس میکنه هیچ راهی جز توسل به علم برای مقابله با این وضعیت نیست.
آقای درویش‌پور، یک مقداری وضعیت در شرایط فعلی از این دو قطبی ساده حالا علم مذهب اومده بیرون، مخصوصا با این حمله‌ای که به این اماکن رخ داد و صحبت‌هایی که مثلا حسن عالمی کرده از اعضای خبرگان رهبری که خودش معمم هست و روحانی هست، از احکام اولیه ثانویه گفته و گفته طبق احکام ثانویه اسلامی وقتی که خطر جانی وجود داره شما نباید به این اماکن مذهبی برید. یعنی تو همون دسته مذهبیون الان افرادی دارن میگن که شما این کارو نکنید، اما عده دیگه گوش نمیدند. یعنی این که خود این آدمهایی که مذهبی هستند هم دیگه به هم گوش نمیدند، به اون عالمی که بهش اعتقاد دارن هم گوش نمیدند، این رو چطور شما تحلیل میکنید؟
ببینید، از دو منظر میشه به این پرسش پرداخت. یکی آن چیز حرف عامیانه که میگن کوزه‌گر در کوزه افتاد، حکومتی که عمری خودش در چه 4 دهه خرافات دینی و مذهبی رو وسیعا تبلیغ کرده، بنابراین انقدر این در بخشی از جامعه درونی میشه که حتی وقتی خودشون به خاطر مساله سیاسی یا مدیریتی ناگزیر از عقب نشینی بشن، به اصطلاح گروهی کاتولیک تر از پاپ دیگه حاضر نیستن به اصطلاح از اون تعصباتشون دست بردارن. اما از منظر اقتدار سیاسی اگر نگاه کنیم، جامعه ایران، حکومت ایران با انواع اقسام بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی داخلی و بین‌المللی روبروست و ناکاراییشو در بحران مدیریت دائما به نمایش گذاشته، از جمله در این مورد. بنابراین فشار سازمان جهانی بهداشت برای اینکه اگه قرار هم کمکی به ایران بشه، باید به هر حال یه سری مقرراتی رعایت بشه، مقرراتی منطبق به اصطلاح با این معیارهای پزشکی علمی، و این فشارها و این مسئله که میتونه ابعاد این ماجرا خیلی گسترده‌تر از آن چیزی بشه که فکر میکردن، این باعث میشه که به استنباط من، ما یک در جامعه نبا حکومت اون اقتداری رو داره که بتونه بر گروه‌های گوناگون مثلا یک پارچه توافق پیدا کنه، ثانیاً به نظرم ناگزیر از عقب نشینی شدن و این عقب نشینی در نقش داشته.
آقای درویش، بله ببینید، در گزارش رویا شنیدیم یک شعاری بود که میگفتن تهران غلط کرده. این نشون دهنده یک گسست، یک شکاف، یک گسل بسیار عجیبی هست که شاهدش هستیم در ایران. شما این اقدام رو مثلا اگه بخواید تعریف کنید، میگید مردم علیه مردمه، مردم علیه دولته، اینا دارن با کی مبارزه میکنن؟
به گمان من اساسا هم به نوعی دارن دولت رو در تهران مورد مخاطب قرار میدن. اون تهران غلط کرده، در واقع منظورشون که مردم تهران نیستش، که در واقع مراکز قدرت هستش که هم دولت رو دارن مورد حمله قرار میدن. همین که میخوان بگن اگر در شهر قم که مذهبی ترین شهر ایران هست، حتی حاضر نیستن به خاطر مصالح سیاسی این که حکومت و مرکز قدرت در تهران از رهبری گرفته تا دولت تعیین تکلیف میکنن، به اونها تن بدن و افراطیون مذهبی شهر به اصطلاح دینی قم رو میخوان بر مبنای سیاست‌های دینی خودشون مورد حمایت قرار بدن، و یک نوع هم شکافیست بین افرادی در این گروه های مذهبی با گروه های کمتر مذهبی تر، و هم شکافیست بین در واقع اقتدار دینی در قم و اقتدار سیاسی که در تهران هست. بخشی از شکاف رو هم در این زمینه میشه بگم من مشاهده کردم.
خیلی مشکرم. مهرداد درویش‌پور بود، جامعه شناس، با ما صحبت کردن در رابطه با حمله به اماکن مذهبی در مشهد و قم.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما روز هاست، شاید هفته هاست که دارن در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی که در ایران زندانی هستند هشدار میدن، با توجه به شیوع ویروس کرونا، اینکه این افراد آزاد بشن، به خانه های خود برگردند، همراه خانواده هاشون باشن تا جلوی یک فاجعه گرفته بشه اگر ویروس کرونا به زندان ها برسه و این افرادی که در واقع زندانیان عقیدتی هستند بخوان مبتلا بشن و حالا چیزهای دیگری که ممکنه بعد از این اتفاقات رخ بده فجایع در واقع. در همین رابطه کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، از فعالان محیط زیست که در زندان هست، دقایقی پیش به رادیو فردا گفت که برادرش سام علائم ابتلا به ویروس کرونا رو نشون داده. اجازه بدید همراه بشیم با خانم رجبی و از او بپرسیم از آخرین وضعیت سام که در زندان هست. خانم رجبی، خوش آمدید به مجله نیمروزی ما. یک توضیح مختصری میدید از آخرین وضعیت برادرتون سام رجبی؟
ببینید، تا هفته پیش هنوز چیزی نبود، به من گفته بود که نگران نباش، خیلی ما اینجا مراقب هستیم، دستامون رو زیاد میشوریم، مرتب میان تبمون رو اندازه میگیرن، که خب من یه مقدار خیالم راحت شده بود، ولی گفتش که دو نفر مبتلا شدن توی بند ما که بردنشون، و خب من سعی میکنم که کمتر با دیگران در تماس باشم و غیره، ولی برست من چون خیلی مضطرب هستم، امروز خبر بد بود، باهاش که حرف زدم گفتش که من الان تب دارم، سردرد دارم، سرفه میکنم، حالم اصلا خوب نیست. گفتم خب اونجا چرا جایی نمیری؟ گفت رفتم بهداری، بهم گفتن که علامت علائم کرونا رو داری، ولی هر وقت سرفه ها شروع شد بعد برگرد، که میگفتش من سرفه میکردم و بعد دیگه حالش اصلا خوب نبود، گفت من دیگه نمیتونم با صحبت کنم، حالم خوب نیست و ارتباطمون قطع شد.
خانم رجبی، یعنی مشخصا بهداری زندان به برادرتون گفته که علائم کرونا رو داره، یعنی تایید کردن مقام های پزشکی؟
ببینید، خب اینجور چیزا که باید تست بشه، ولی بهش گفتن علائمشو داری. این که حالا واقعا مبتلا شده رو من نمیتونم بگم، خودش هم نمیدونست، به خاطر اینکه بهش گفتن برو بعدم برگرد.
آیا اطلاعاتی از همبندی های برادرتون دارید، یا اینکه در وضعیت به طور کلی در بخشی که سام نگهداری میشه چگونه است؟
ببینید، به من میگفتش که اینجا آدم های هستن که خود سنشون بالاست، اونا مرتب صحبه میکنن، خودشون سعی میکنن که رعایت بهداشتی رو بکنن، گفت ولی خب خیلی هستن که این رعایت رو نمیکنن و به این خاطر بعد خیلی خیلی مراقب باشیم. خیلی وقت پیش هم من از بقیه شنیده بودم که دو سه تاشون تب داشتن، سردرد داشتن، ولی مثلا که بهتر شدن، ولی الان این اون اطلاعاتی که من دارم از سه هفته پیش، امروز حالشون چطوره رو من اطلاعی ندارم.
خیلی مشکرم. کتایون رجبی بود، خواهر سام رجبی، از فعالان محیط زیست زندانی در زندان در ایران. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
ببینید، اساسا اگه از این نظر بهش نگاه کنید که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس یک ایدئولوژی بر سر کار اومده که توی اون همه چیز دست خداست، هیچ چیزی هیچ بدون اراده خداوند هیچ اتفاقی نمیفته، بر اساس این ایدئولوژی این خط اگه بریم جلو، اقدامات علمی و تجربی که کشورهای دیگه برای کنترل بیماری کرونا میکنن به حاشیه میره، و اگه همین خط تو برید جلو شما میبینید که در عمل هیچ کاری برای پیشگیری و کنترل این بیماری انجام نمیدن، و اون چیزی که شما توی اخبار و رسانه‌های خودشون میبینید یک سری کار و نمایش هستش برای عوام فریبی بیشتر.
آفرین به ملت ایران، با این همه تحریم، با این همه سختی، با این همه گرونی، با این همه مشکلات و مسائلی که دارن، جلوی این همه گیری واقعا فرهنگ خودشون رو نشون دادن، فرهنگ صبر خودشون رو نشون دادن، فرهنگ ایرانی بودن و اصالت خودشون رو نشون دادن. من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم.
یه پیام داشتم واسه خامنه ای. اگر این ویروس کرونا هم ساخته دست بشر باشه، خب کار شماست، کار کره شمالیه، کار چینه، کار روسیه است، کار حکومت های دیکتاتوری مثل شماست. حالا اینم میخوای بندازی گردن آمریکا؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما اجازه بدید که در ادامه نگاهی بیاندازیم به تازه ترین آماری که منتشر شده دقایقی پیش. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از تعداد ابتلایان قطعی به ویروس کرونا خبر داد. مبتلایان قطعی که مورد آزمایش قرار گرفتند و به شکل مثبتی مبتلا هستند به کووید 19 در ایران 16169 نفر اعلام شده. در گذشتگان در پی ابتلا 988 نفر اعلام شده در تمامی استانهای ایران. و همچنین آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفته که بیش از 5300 نفر هم بهبود پیدا کردند. این آخرین آماری هستش که دقایقی پیش اعلام شد از سوی منابع رسمی در ایران، از سوی سخنگوی وزارت بهداشت. اما همچنان لازم به یادآوری است، اونطور که یکی از مقام‌های ارشد سازمان جهانی بهداشت گفته، اون آماری که ایران داره اعلام می‌کنه به شکل رسمی احتمالاً تنها 1/5 آمار واقعی است و مبتلایان قطعی و درگذشتگان احتمالاً آمارشون از این بیشتر خواهد بود. همچنان در ادامه روز خواهیم پرداخت به ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران و تبعات اون و اخباری که جست و گریخته داره منتشر میشه. متشکرم که در مجله نیمروزی امروز من و همکارانم رو همراهی کردید. تا بعد.